بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و حضرت کشاف الحقائق قرآن به حق ناطق حضرت جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه و علیه صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. مجموعه زحمات حضرت صادق صلوات الله علیه خیلی گسترده است. واقعا برای یه جلسه فقط اگر تیتر زحمات حضرت رو بخواییم پشت سر هم بگیم از یک جلسه بیرونه و حضرت صادق سلام الله علیه از اون جایی که گفتن از ایشون همش معارفه، انشالله یه روزی در کشور ما 10 شب و 20 شب و 25 شب به معارف حضرت اختصاص داده بشه. البته تقریبا طول سال ما بخوایم و نخوایم سر سفره حضرت هستیم، اونتا معمولا با کم التفاتی، با بی توجهی، بدون التفات. همین الان اگر به خودمون مراجعه کنیم بگیم که خب تو هفته اخیر، تو ماه اخیر، تو 2 ماه اخیر ما چند بار به محضر حضرت صادق سلام الله علیه عرض ادب کردیم، خجالت زده میشیم. گرچه حالا یکی مثل من آن به آنم عرض ادب کنه کاری نکرده، اما خلاصه عرض ادبمونم بی ادبیه. 1000 مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز بردن نامت کمال بی ادبی است. ما که اصلا نمیتونیم عرض ادب کنیم، اما خب این توجه هم نیست، التفات هم نیست. اما ایشون در روایت هست که سحرهایی تا نزدیک اذان صبح برای ما زجه زده، روایت داره. و خدا بخواد به حضرت صادق بشارت بده، نجات ما رو بشارت میده. یه پدر و مادر همه دغدغه شون هدایت فرزندشون، موفقیت فرزندشونه. کسی پدر مادر شده باشه اینو درک میکنه که مثلا توی موقفی مثل کنکوری، حالا این کنکورها که ما دائم تو زندگیمون کنکور داریم، برای پدر و مادر، اگر پدر و مادر باشن، موفقیت فرزند قابل قیاس نیست با موفقیت خودشون. و اونها که خب در نهایت پدری هن برای ما. از بین کارهایی که از صادق سلام الله علیه کردن، یه گوشش رو میخوام عرض کنم که چند تا نکته شاید برای تغییر نگاه و زندگی ما هم داشته باشه. وگر نرس کردم کارهایی که حضرت کرده گسترده است. چند جلیه دهه باید فقط بگیم حضرت در مورد کربلا چه کار کرده. یه صده مثلا سرفصل هایی که حضرت راجع ولایت امیرالمومنین کار کرده رو بگیم. همینطور همین حساب سرانگشتی کنی، شما بالای 80 و چند درصد از روایات شیعه از امام صادقه. حساب سرانگشتی هر چی هر جا داریم از اوه. حالا نمونه هایی که ماها باهاش سر و کار داریم و جلوتر عرض میکنم که ممکنه ملتفت نباشیم بهش. یه مقدمه ای بگم که خب حالا حضرت چه کار کرده برای ما، تو چه شرایطی. در دوره‌ای که حضرت صادق صلوات الله علیه امامتش شروع شد، دوره بنی امیه است و بنی عباس. در اون روزگار انحراف که فراوان بود، اکثر مردم هم انحراف را درک نمی کردن. یعنی مردم اون انحراف رو دین می پنداشتن و اگرم انقلت و قلتی به بنی امیه داشتن، گاهی دیگه کتک زیادی می خوردن ناراحت می شدن. نه اینی که بگن بنی امیه دارن دین رو تکون می دن. چون محدثان برجسته اون جریان رئیس پلیس و رئیس شرطه و قاضی و اینا بودن، یعنی اونایی که از صداشون در می اومد که دین منحرف شده، خودشون کارمندای دولت بنی امیه بودن و بعد بنی عباس. به عنوان مثال زهری، این رئیس شرطه های بنی امیه بود، با شلاق رو اسب می تاخت و سربازان دنبالش بودن می زدن مردمو. این چه اعتراضی میتونه بکنه به به حکومت که آی انحرافه؟ چه انحرافی؟ اون که خودش باید انحراف رو اعلام میکرد، خودش رئیس المنحرفین بود اون محدث و در خدمت اون حکومت. ایه حدی هم که گذشت دیگه روشون زیاد شده بود، میگفتن افقه فقهای مدینه عبدالملک ابن مروان این شده حاکم بنی امیه. یعنی دوره پیش از حضرت صادق سلام الله علیه، اون 50 سال 40 سال منتهی به امامت حضرت، فضا به سمتیه که بنی امیه به تاخت داره حرکت میکنه، دین رو هم در خدمت خودش آورده. بالاخره از پیغمبر اکرم نقل شده که اواخر عمر شریفش وقتی در خواب یا مکاشفه کشف پیغمبر و خواب پیغمبر مانند وحیه، چون بی خطاست. پیغمبر مثل ما نیست که اوقات احلام داشته باش، خواب آشفته، خواب شیطانی، آلودگی، طهر طاهر مطهر در همه جهت. پیغمبر اکرم دید که بنی فلان و بنی فلان و بنی امیه بر منبرش می جهند، ورجه ورجه میکنند. دیگه تا آخر عمر شریفش اون روزهای پایانی لبخند نزد پیغمبر از نگرانی. و این 80 سال 1000 ماه واقعا اسلام از بین رفت. هر چی شنیدی تحریف شد، دین رو تحریف کردن، کتابا رو تحریف میکنن، حدیثا رو جابجا میکنن. بالای 95% من همین دوره است، همون دوره‌ای که دسترسی نبود. بعد هر چی اومد جلو دیگه امکان تحریف کمتر شد، به مراتب تضعیف شد امکان تحریف رو عرض میکنه. اقتدار هم داشتن، زور هم داشتن، پول هم داشتن، آخونده هم معمولا در خدمت اونا بودن. مسجدی نبود الا اینکه همون حرفا رو بزنه، همون مسیر رو بره. حالا بخوام توضیح بدم، تو مقدمه میمونم. خفقان هم بیداد میکرد، جایی اگر جرمی رخ میداد میگشتن ببینن رافضی شیعه هست یا نه. نگاه به سمت شیعیان امیرالمومنین در اوج تحقیر و بیادبی و جسارت و آشنایی با معارف دین هم در نهایت عدم آشنایی. اولیات احکام که امروز برید تو خیابون بسیاری از مردم معمولی بلدن، محدثان برجسته از اصحاب اهل بیت بلد نبودن. نه چون تنبل بودن، جای بیان نمیشد. اینا کجا باید بیان میشد؟ کدوم مسجد بود که احکام درست بگه؟ کدوم مسجد بود که نماز درست بخونه؟ اصلا نماز و زکات و احکام رو هم در خدمت بنی امیه برده بودن. اگر یه نفر میخواست اعتراض کنه، خیلی دیگه شجاعت میخواست به خرج بده، خیلی کار سیاسی بکنه، نماز جماعت مسجد محل شرکت نمیکرد، این دیگه خیلی سیاسی بود، این مبتدع بود، اهل بدعت بود، این دیگه خلاصه اصحاب حدیث میگفتن روایتشو قبول نکنید. چرا؟ چون ترک الجماعه. میگفتن به هر کسی که حاکمه باید پشت سرش نماز خوند و بهش زکات پرداخت کرد. کل دین رو برده بودن در خدمت بنی امیه، مردم هم اینو دین میدونست. حالا یه نفر میخواد اینو اصلاح کنه، توی موضوعاتی هم رسما ورود میکردن اجازه بیان نمیدادن. حالا اینکه از امیرالمومنین اجازه بیان نمیدادن که مثلا خدا خالد ابن عبدالله قصری رو لعنت کنه، این در مکه و یه وقتی کوفه حاکم بود، همین زهری و دیگران بهش گفتن آقا اجازه میدی سیره پیغمبر بنویسیم؟ اینجوری نبود که آقا الان یکی بخواد، الان یه بحثایی هست، آزادی داریم نداریم، یه چیزایی هم شاید وضعش خوب باشه نباشه کار نداره دیگه، الان آقا سیره پیغمبر میتونیم بنویسیم؟ به همه که اجازه نمیدادن. آقا این زهری رئیس شرطه هاست، آخوند رسمی بنی امیه است. بعضی از آخوندهای دیگه همون جریانات که شیعه نبودن به این سلام نمی کردن و جواب سلامشون نمی دادن، می گفتن چون این دستمال امرائه، این دائم پاک میکنه جاپای کثیف اینا رو، هر جا کثافت هست از اینا این پاک میکنه، این در واقع دین و خرج بنی امیه داره میکنه. این رفت گفت من بنویسم، حالا بنویس، ولی قبل از این انتشاری که نه مجازی بود و نه چاپ بود که، یه نسخه می‌خواست بنویسه، میگه من این برگه رو من الان نوشتم، این کجاست؟ این تو کتابخونه من، تو خونمه دیگه، این چقدر بخواد منتشر بشه؟ گفت بعد بیاری ببینم. گفت یه چیزایی راجع به علی پیدا کردم بنویسم. گفت لا از امیرالمومنین عذر می‌خوام، الا ان تراه فی قعر الجحیم، مگر اینکه یه چیزی بنویسی هر کی خوند بگه علی در قعر جهنم نستجیره بل. یعنی در این جزئیات دین حکومت مستقیم ورود میکرد، به مردم اینو به عنوان دین یاد میدادن، این دینه. در اون دوره ها دشمنی با امیرالمومنین سکه رایج بود. این مثلا اینجور نبود که حضرت سجاد بلد نبود قبر مبارک امیرالمومنین کجاست، اتفاقا حضرت سجاد زیارت امین الله و کنار قبر امیرالمومنین اولین بار انشا فرموده. صلاح نبود بیان بشه که قبر حضرت کجاست، چون اگر قبر حضرت آشکار میشد عده قربتان الله نبش میکردن و اهانت میکردن. یعنی فقط حکومت با امیرالمومنین بد نبود، مردمی هم دین و همین میدیدن. اگر هم اعتراض به بنی امیه داشتن، آقا کتک میزنه پولمونو میخوره، مالیاتش سنگینه، در این حد بود. اصحابی از اصحاب پیغمبر بودن اونجا، اینا بدعت میکردن، خلاف دین عمل میکردن، میگفتن الخلاف شرون، حرف نزنید، اختلاف افکنی نکنید، وحدت. وقتی بنی امیه میگن وحدت، تش معلومه چیه دیگه، وحدت یعنی برای بنی امیه یعنی سکوت روی گندکاری های اینا، بذارید ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم. حالا حضرت صادق سلام الله علیه میخواد بیاد اصلاح کنه، اقلش اینه که باید جلوی این انحرافات بیاد بیان کنه دیگه. چجوری بیان کنه؟ کجا بیان کنه؟ کلاس درس داره؟ نه. مسجد داره؟ محراب داره؟ تریبون داره؟ نه. اجازه میدن؟ نه. فرض اجازه بدن که نمیدن. میتونه بیاد انحرافاتو بیان کنه؟ هرچی رو بخواد بگه، اصلاح بخواد بکنه، مردم چون اون قبلیه که بدعت بوده رو خود دین میدونستن، فهم کنن حضرت نعوذ بالله بدعت کرده، نمیپذیرن. فرصت بدن امام صادق، فرصت نمیدادن، فرصت بدن امام صادق حرف بزنه، تو فضای جامعه رد شیعیان رو میگرفتن، خب پوست همه رو میکندن. حضرت نمیتونه یه کاری کنه که شیعه ها لو برن، اصلا حضرت نمیخواد یه کاری کنه که مردم خیال کنن امام صادق مسیرش متفاوت از مسیر بنی امیه است. یعنی اگر قرار بود آشکار بشه، چه از بنی امیه چه از بنی عباس، خب میگرفتن حضرتو. چجوری باید اصلاح کنه؟ اصلاح شخصی فردیه. حالا این اصلاح شخصی فردی چجوری تونسته جامعه رو تکون بده؟ بعدن کار به یه جایی رسید که کم کم قبر مبارک امیرالمومنین رو رونمایی کرد از رن. چجوری؟ حالا یه گوشش رو میخوایم عرض کنیم. با شأن معلمی حضرت. شأن معلمی حضرت صادق متفاوت از همه معلمان تاریخه، کما اینکه برای ما شأن معلمی رو داشته. اینقدر عظمت علمی و هیبت داشت که فراوان در تاریخ گزارش هست. موضوع بحث ما نیست که بخوام وارد جزئیاتش بشم، که اگر کسی میخواست بیاد با حضرت گفتگوی علمی کنه دست و پاشو گم میکرد. درسته حکومت اجازه نمیده حرف بزنه. من و شما اینو انشالله وقتی میفهمیم که خدا روزیمون کنه محضر امام زمان در وانا فدا ولسیم، وقت میبینیم که دیدن امام با دیدن بقیه فرق داره. خود هیکل مبارک امام، بیان نورانی امام، همین جوری ما تو زیارت جامعه پشت سر هم برای سجع و قافیه و ردیف و فواصل نمیگیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر. انشاءالله امام زمان در وانا فدا ببینیم میفهمیم که اصلا همه چیش با همه فرق داره. کلامش مثل کلام بقیه نیست، نگاهش مثل نگاه بقیه نیست، عطوفتش مثل عطوفت بقیه نیست. اونا می دیدن ولو قبول نداشته باشن، حضرت جای می نشست چنان هیبت داشت. سلطان بنی عباس منصور دوانیقی این همه آدم کشته بود. آدمی که آدم کشته هیبت داره دیگه. هیبت دو جوره، یه وقتی که به خاطر اینکه ولی خداست هیبت داره، یکی چنگیزه از بس آدم کشته هیبت داره. هیبت داشت بس که کشته بود. می اومدن اگر حضرت صادق کنار منصور نشسته بود، عظمت امام صادق رو که می دیدن بعضی یادشون می رفت منصور سلام کنن، نمی دیدن نشستن. این هیبت که حالا باید شأنی از شؤون علمی حضرت رو بیان کن آدم، من وقت ندارم امشب، یه وقتی عرض کردم. یه بخشی هم از رفتارهای حضرت رو بیان کن آدم، این وجود داشت تو جامعه کاملا. اصلا آیا ممکنه امام صادق به من فکر کنه؟ لازم نبود کسی شیعه باشه. در کافی شریف یه روایت هست میگه که اینو میخوام بگم بعدن مقدمه بحثم کنه. یه آدمی بود به اسم ابن حبیره که این قدرتی داشت و مکنتی داشت و سلطنتی داشت و با اینام بود. یه بردهی داشت به این غضب کرد، بردهه در رفت. غضب که میکردن برده رو میکشتن و صاحب خوردن. آدم نبود که، همه چی قدرت دست اینا بود، آدم حساب نمیشه. اینا مال بنی امیه است دیگه. پسر خلیفه دوم 4-5 تا ایرانی رو کشت، خلیفه سوم گفت دیهشون رو بدین، اونم حکومت بده. قصاص، قصاص مال آدم حسابی هست. اون ایرانی بوده، حالا مسلمون بودن بیچارا دیگه. حالا اون اولا که خیلی ظواهر رو رعایت میکردن این بوده. شما ببینید که دوره بنی امیه که تو حوض شراب کثافت کاری میکردن و به قرآن تیر مینداختن و میگفتن که حاکم از پیغمبر اکرم نستجیرو بالله افضله و ما جانشین خداییم، اون پست چیه پیغمبر نعوذ بالله. اینا دیگه به کجا رسیده بوده. این برده فرار کرد، میدونست غضب کرده یعنی میده مسلش کنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. سلطان هم بود و بیت المال هم دستش بود و حکومت داشت و والی بود و پولم میداد دیگه. حالا اگه خیلی میخواست شرعی عمل کنه دیهشو میده. در رفت اومد پیش امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا این غضب کرده من و دستش به من برسه تیکه بزرگم گوشمه. حضرت یه نامه نوشت، سلام رسوند به ابن عبیره و فرمود که از این بردت بگذر. حالا اون کیه؟ اون دشمن اهل بیته. آقا دشمن اهل بیتم که باشه، عظمت امام صادق که میفهمه ولو که توی این جناح بندی بلا تشبیه خاک بر فرق من و تمثیل من صد هزار بار، یکی طرفدار یه تیمیه ولی گلزن تیم رقیب رو میفهمه خوبه دیگه، حالا خاک بر فرق من و تمثیل من. الان اگر یه نفر بیاد یه خاطره برای شما بگه، تنشم پیش خدمت یه بزرگواری بودم یه خاطره ای گفت، حالا شاید آخر جلسه عرض کردم، مثلا آبیان به شما بگن آقا یه روزی یه آقای رفته بود مثلا 10 15 20 سال پیش خدمت آقای بهجت، فرنده بوده بود 20 سال بعد رفتی مجلس فلان، به ایشون سلام برسون، چه اتفاقی میفته برای کسی که اینو میشنوه؟ عجب، به ذهنش خطور کرد، اسم منو برد. توجه میکنید؟ یعنی یه قدری بزرگی شما برای یه نفر قائل باشی. حضرت نامه رو داد به این، گفت برو. رفقاش گفتن بری تیکه پاره ای. حالا مفصل خلاصه میکنم. رفت و تا دیدنش گفت بگیرید پدر سوخته رو، گفت بیان یه پیامی دارم اگر میشه اینو بگم بعد منو بکش. گفت بگو. دید دیگه گیر افتاده دیگه، اومده تو قصر. گفت کسی نباشه، چون این کسی باشه اون نمیتونه، او از ظاهرش و فیگورش رو حفظ کنه. گفت برید بیرون وایسی، نامه رو بده. گفت این کتاب نوشته، یعنی نوشته جعفر ابن محمد به تو سلام رسونده، خدا روزی کنه این برای ما هم رخ بده که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. یه شبی در یه سحری امام زمان ما رو به اسم دعا کنه. حضرت جواد به علی ابن مهزیار گفت، گفتی التماس دعا، تو لحظه ای از ذهن من کنار نمیری، من دائم تو رو به اسم دعا میکنم. نوشته بود که به ابن حبیره سلام کرده بود و فرموده بود که بگذر از این غلامت. ابن حبیره گفت جعفر ابن محمد، حالا این اصلا شیعه نیست که، میفهمه که این کی آقا، این آقا کی. اومد نشست جلوی این غلام، گفتش که هرچه از من ترسیدی یا کتک خوردی بیا قصاص کن، تو واسطه شدی که جعفر ابن محمد یه سلام به من برسون. از این موارد فراوانه. دارم چی عرض میکنم؟ شأن معلمی امام که چگونه دلها رو به دست می آورد. اینو نگاه کنید. اینو مقدمه کردم تا یه سلامی که امام صادق به شما رسونده رو بگم. ما چی میشیم؟ اگه اون ناسبیه این اتفاق براش می افته. این شکلی معلمی کرده حضرت. اون عظمت رو که می دیدن یه چیزی داشت حضرت که تو پول و قدرت و ثروت نبود. و در نهایت عطوفت میخواست آدم ها رو تربیت کنه. این شأن معلمی حضرت خیلی شیعه رو جلو انداخت. حالا من اینو الان عرض میکنم، بعد نمونه هایشو مثال خواهم زد. این رو باید در کافی شریفه، شاید حتمنم دیدیدش، ولی برای نورش میخونم روایت رو از رو کامل. فرمود به راوی که اقرأ علی من ترى انه یطیعنی منهم، از شیعیان ما اگر کسی رو دیدی حرف امام صادق براش مهمه، اطاعت میکنه. یکی لاوبالیه، یکی میبینی نه کلام امام براش مهمه، و یأخذ قولی، حرف منو میگیره عمل میکنه. اقرأ، برسون السلام، اول سلام برسون، بگو امام صادق به شما سلام کرد. و فرموده اوصیکم به تقوی الله عز و جل، شما رو به تقوا، حالا توضیح میدم این تو چه فضاییه، شما رو به تقوا توصیه کرده. و الورع فی دینکم، ورع داشته باشید. امروز این روزا که خیلی بحثایی مطالبه گری، عدالت خواهی، امر به معروف نهی از منکر بابه، آدابش یکیش اینه. هر کی اینجوریه بسم الله، هر کی میتونه دین رو تو ذهن مردم زشت نکنه و از اون طرف زیبا کنه بسم الله. والورع فی دینکم، ورع از تقوام جلوتره، یعنی اجتناب از مقدماتش. ول اجتهاد لله، در راه خدا یه جمعی بخورید، یه تکونی بخورید، یه کاری بکنید. 50 60 سال بیشتر اینجا عمر نمی‌کنین. یه کاری کنید که میلیاردها سال بعد از این دنیا رو بالاخره کم نیارید. و صدق الحدیث، راست بگید. و اداء الامانه، امانت رو برگردونید. و طول سجود، اگه خیلی دلت به حال مردم میسوزه راست میگی، اول باید دلت به حال خودت بسوزه. طول سجده داشته باشید. و حسن الجوار، همسایتون، رفیقتون، همکارتون، هم اتاقیتون، هم محلیتون کیف کنه که شما کنار او هستید. فبهذا جاء محمد صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. حالا جلوتر میبینید چجوری میخواد تربیتشو بگه یه کارایی بکنید، عوضش من هم شما رو تایید میکنم با منید. فرمود پیغمبر اینا رو آورده. حالا من نمیخوام بگم یعنی اصول و فروع دین همش ایناسا، از امام صادق روایت فراوان دیگه هم رسیده، ولی اینکه اینا خیلی مهمه و جز اصلهای رفتاری قطعیه. اما خب بله، دستورات دیگری هم دین هست، آدم نباید یه جا رو ببینه ده جا رو نبینه، اما این هست بالاخره. بعد اینجوری فرمود ادو الامانت الى من اتمنکم علیها برن او فاجرن. خدا وکیلی هیئتی ها کلاشون رو قاضی کنن، کاسبایی که تو جلسه نشستن چک میدن، پول میدن، جنس میگیرن بعدن سندشو بدن، سخنران هایی که این منبر امانت دستشونه، هر کی یک چیزایی امانت دستشه دیگه. فرمود ادو الامانت الى من اتمنکم علیها، هر کی بهتون امانت داده امانت رو سالم برگردونید. برن او فاجرن، چه اون آدم خوب بود چه بد بود، به تو چه که خوب بود یا بد بود، تو باید ادا امانت کنی. که پیغمبر فرمود که نخ و سوزنم میگیرید برگردونید، اینا رو کوچک نشمورید. محضر یه فقیه ربانی رسیده بودم منبر برم، یه نفر اومد گفت آقا پارسال روز شهادت مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها که من اینجا اومدم، یه نمیدونم چتر چی جا گذاشتم یه سال پیش. خب خونه ها معمولا کوچیکه دیگه، اینم نگردنن یه انباری جایی باید بره بگه بذار برم اینم چی چی بود. پسر اون فقیه گفت یه لحظه صبر کنین، اینجا در بود، در رو با کرد اینو تحویلش داد، ده ثانیه نشد. اون آقایی که اینو گرفت گفت فرق فقیه ربانی با بقیه اینه، تازه امانت نسپرده بودن که این جا گذاشته بود، انقدر دم دست گذاشته بود که این صاحبش نمیدونستن کیه. یه سال پیش 20 تا دیگه جلسه، این مناسبات همش جلسه داشتن اونجا، هر روز شهادتی جلسه بود اونجا، یه سال پیش چیزی آورده همچین جا دم دست گذاشته بود که این صاحبش رو پیدا کنیم بهش بدیم، تازه امانت نسپرده بود. بعد حضرت فرمود که سلو اشاعرکم، ببین فک و فامیلتون قبیلتون سر بزنید، سله رحم کنید. اینجا البته منظور غیر شیعیانه، چون تک و توک بودن شیعه ها تو قبائل، از بقیه جملات معلوم میشه، یعنی به اینا خوب رفتار کن. اینی که ما یه عقایدی داریم، یه چیزی حقه یه چیزی باطل سر جاش، اما شما نباید بد رفتاری کنید، شما نباید بد رفتاری کنید. حالا خیلی مثال دارم، نمیخوام الان بگم اون مثالا رو. وشهدو جنائزه هم، از همینجا از این هم معلومه که این عشیره هاتون قبیله هاتون معلوم زور غیر شیعه هاست، برای شیعه ها که دستورات خیلی بیشتر از این حرف هاست. به اینا لطف کنید، محبت کنید، مهربانی کنید، هدیه بدید، فقیرن به دادشون برسید، گرفتارن دردی ازشون درمان کنین، کسی ازشون مرد برید تشییع جنازه کنین، از شما خیر ببینن. تشییع جنازه آقایی که از اون جاهایی است که لطفش رو صاحب متوفا و عزادار تا آخر عمر این لطف فراموش نمی کنه. عودو مرضاهم، بیماراشون رو برید عیادت کنین. اینا تازه اگه شیعه نیستن. ادو حقوقهم، حقی چیزی گردنتون هست بپردازید. حالا برای چی؟ نگاه کنین، حضرت میتونست بگید خب اینا برای اینکه احکام الهی واجب است، احکام الهی مستحب است. شأن معلمی یعنی این. فمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، اگه از شماها یه نفر تو محلشون، تو قبیلهشون، تو عشیرهشون خیلی با تقوا با ورعه و صدق الحدیث، میدونن این بکشیش دروغ نمیگه، و عد الامانه، امانتو ادا میکنه، و حسن خلقه، خیلی خوش اخلاقه با مردم، مردم همون محل که شیعه نیستن قیل هازا جعفریون، میگن این جعفریه، شما رو به من میشناسن، این زمینه برای هدایت اونام فراهم میشه. وگرنه اون قبلی ها رو اگه ازد این تعلیلم نمیفرمود، علتم نمیفرمود، اون کار رو آدم باید انجام بده. ولی بذارید بگن این برای این، مثل اون بند خدایی که پدرش مادرش مسیحی بود، دید مدتی این پسره خیلی خوش اخلاق شده، خیلی نوکری میکنه برای مادرش، گفت ننه چند وقت خیلی به من میرسی، گفت این پیغمبری که من به دینش در اومدم، گفتن این میخواید به خیر و برکت برسید به مادرتون خدمت کنی، گفت حتی اگه من که مسیحیم، گفت بله حرمت مادر مسلمون و مسیحی نداره. مادره گفت ننه اون پیغمبرت برای این که من به اون دین بیام چه دستوری داده، گفت منم انجام بدم دیگه. حالا ما روزگاری که خیلی حرفا رو نمیتونیم بزنیم، این که نهی از منکر امر به معروف و کشوندیم به کجا، پناه میبرم به خدا فقط. حد اقلش اینه که این کارا رو هم بکنید آقا، بذار مردم اینو میبینن بگن این چش اینقدر خوش اخلاقه، ورع با تقواس، ادا امانت داره، راستگوه، خوشخلقه، دست و دلبازه، کریم و طبعه، بگن هازا جعفریون، بگن این جعفریه. تو جامعه بگن این هیئتیه، این کلام حضرته. تو جامعه بگن این محب امیرالمومنین. آخه بگن چرا انقدر این با انصافه، این تو کارمندای فلان بانک یکیشون آقا خیلی با خوش اخلاق کار مردم رو را میندازه، بگن آخه این عشق امیرالمومنینه. این کلام حضرت اینه دیگه، بگن هازا جعفریون فیسر رو نیزالک، منم خوشحال میشم از شما. این تبلیغ دینه. و یدخل علی منه سرور، دلتون میخواد امام صادق و امیرالمومنین خوشحال کنین، صریح کلامشونه، من اینجوری خوشحال میشم. و قیل هازا ادب جعفر، میگن این ادب جعفره. اینو بفهمن باقیش درست میشه. یه وقتی اینجا من عرض کردم شیعیان علائمی دارن عزیزان، یه روایت توش مبالغه شده در توجه متاسفانه، در اینی که به اون روایت توجه شده نمیگم متاسفانه، در این که اون یه روایت باعث شده وقتی میگی علامات مؤمن میگه پنج تاست. آقا یه روایت گفته علامات مؤمن پنج تاست، توجه فرمودی؟ و الان نمیخوام اون پنجتا رو شل کنم، اما یه روایت نداریم در این زمینه. اون روایت که علامات مؤمن پنجتاست از جهات ظاهری گفته، در آداب ظاهری، غیر از اون 50 رکعت 51 رکعت نافلش، جهره به بسم الله دارن، تختم به یمین دارن، سجده بر تربت دارن، زیارت اربعین دارن، اینا رو سر. روایاتی میگه که علامات مؤمن صدق حدیثه. اینا رو هم اونو یه جوری ببینی، اینا رو نبینی ظلم شده، وگرنه اون درسته. اینا هم هست صدق حدیث، ادای امانت، عدم بخل، خیرخواهی. این روایت داره. یکیش که تاریخ نوشته ابن ابوالحدید میگه شیعیان امیرالمؤمنین از بس امیرالمؤمنین خوش اخلاق بود، در اقوام ما، در قبائل ما، ابن ابوالحدید شیعه نیست، میگه هر کسی شیعه از خوش اخلاقه. مثل ما تندخو نیست. نگاه کن شرحش و نهج البلاغه یه نیست این آدم. میگه ماها تندی داریم چون بعضی از سران خلفا بسیار تندخو و بد اخلاق و کذا بودن، ولی شیعیان امیرالمومنین خوش اخلاق و اهل فتوت بودن. سار شعارن لشیعه، اینو سرچ بفرمایین، سار شعارن لشیعه، خوش اخلاق بودن. اگر تو چهار تا مثلا بزن و بهادر یه مثلا سر چهارا چهار تا داشمشتی وایساده بودن، از کجا تشخیص میدادن یکیشون شیعه است؟ جاهز یه آدم جالبی نیست، نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه جسارتایی داره. میگه فلانی معفت کهی و اقدامه، علی رغم اینکه خیلی بزن بهادر و پرزور و اهل کتککاری و خلاصه تیم داشت و آدم داشت و خدنگ داشت و این چیزی که امروزا میگن، یتشیع، این شیعه بود. خب یعنی چی؟ نماز میخون، تختم به یمین داشت، یقه بالاشو بسته بود، یه قبضه معاصنش میشد، جهره به بسم الله داشت، نافله میخون، نه خیر. فکان لا یبدع بالقتال حتی یبتده، این مشت اولو نمیزد چون شیعه امیرالمومنین بود. این خودش خیلی تبلیغه. اومد به معاویه و امراض گفتش که آبو ببندی تو صفین، علی کسی نیست که بذاره لشکرش تشنه بمونه، بعد اونا آبو میبندن. گفت نه ما خیالمون راحت، چون اگر علی آبو بگیره آبو به ما نمیبند. و نگاه کنید وقت و صفینو که جوون قدر قدرتی اونجا بود، گفت شما میدونید علی انقدر اهل فتوت کسافتا، برگش اومد این طرف، دین ندارید شما، شما قبل از این شما آبو میبندید چون خیالتون راحته که اینجا یه طرف است، علی مثل شما نیست. این یه دینی دیگری داره نشون میده. کی از این دین بدش میاد؟ ما یه کاری میکنیم که یه عده‌ای که کمتر بهره‌مند شدن، بابا بعضیا پدر مادراشون هم تو مجالس اهل بیت نبودن، جدآبادشون هم نبودن، همه که اینطوری نبودن که. حالا نمیخوام وارد خیلی چیزا بشه، اینا نمیدونن، اینا محروم بودن. خب بابا بذار یه جرعه از این نوش دین بنوشه این، بعد پس نیشاش هم وای میسته، شما هی نیش نشونش نده. خیلی وقتا اگه من شما رو بردارن ببرن تو قلب اروپا توی کشور اسکاندیناوی بگن اینجا رو مردم به دین جذب کن، چیکار میکنیم؟ میگیم اینا که خبر ندارن، خدا میدونه به خاطر کمکاری ماها خیلی از این مردم شهر خودمون از خیلی چیزا خبر ندارن. لازم نیست هی نیش نشونشون بدیم، یه ذره پرده نور و نوش اهل بیتو بزنیم کنار، کی از فتوت و آقایی و کمال و سخاوت بدش میاد؟ حالا ای بدش میاد دیگه اون بدبخت بیچاره است، خدا هممون هدایت کنه. حضرت همون من دلم میخواد اینطوری باشید شما، با اینکه در اون روزگار قدرت دست بنی امیه بود و به ظاهر دین همون مردم رو تایید میکرد و ما کتک خور بودیم، ما در اقلیت بودیم، اما حضرت بابای همه است. میفرمود وقتی میگن، حالا ادامه روایت رو بخونم که اگر نوری باشه واسه کلام حضرته، فرمود اذا کان علی غیر ذلک، اگه اینجوری باشه میگن این ادب جعفره، اینو امام صادق تربیتش کرده. خب امام صادق حرفای اعتقادی هم داشت، اما اگر خواستی یه رو بری سراغ مردم، دنبال این بودی که یه جمعی رو هدایت کنی، روز اول لازم نیست بری بحث شیعه و سنی با طرف بکنی مثلا، یا بحث نمیدونم ولایت فقیه بکنی، یا بحث، یعنی بحث هایی که حاد مرز عقاید و ایناست نکن اول، اون سر جاش. اگه خواستی یکی رو هدایت کنی، اول برو باش رفیق شو، اون باید در تو یه مزیتی ببینه، چه مرگم من بخوام تغییر مکتب بدم؟ داریم زندگیمونو میکنیم. اون باید یه مزیتی ببینه در مکتب اهل بیت. اون مزیت هم همین است که از صادق فرموده. اینا رو توسعه بدید. فرمود و اذا کان علا غیر ذالک دخل علی بلاءه و عاره. اگه غیر این رفتار کنید، آر و ننگ و بیابرویش به من میگه اینا بیا، اینم هیئتی ها، اینم شیعیان جعفر ابن محمد، که خودت نیستی، فقط خودت بخوای یا نخوای ربط داری به امامت. و قیل هازا ادب و جعفر، تو بازار با یه قبضه ریش و لباس مشکی تو محرم بی انصافی کن، جنس بد بده دست مردم، میگن بیا اینم شیعیان امام صادق. حضرت هم میگن هازا ادب و جعفر. فوالله لحدثنی ابی علیه السلام، به خدا پدرم به من فرمود که ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعه علی علیه السلام، یه نفر توی یه قبیله هست از شیعان امیرالمومنین، فیکون زینها، این آدم حسابی قبیله است، آداهم للامانه، از همه در امانت برگردوندن و ادای امانت کوشاتره، اقواهم للحقوق، از همه برای اینکه حق کسی ضایع نشه بیشتر تلاش میکنه، استقهم للحدیث، از همه راستگوتره، الیه و سایاهم، سنیه، یهودیه، مسیحی، هر کی از داره میمیره میگه این فلانی رو صدا کنید، خیالم راحت، اگر به این وصیت کنم این مرام داره، این انجام میده. و ودائعهم، میخوان سفر برن مالشونو به این میسپرن. تسأل العشیرت عنه، اگه بپرسن که به سراغ کی بریم، میگن فلانی. حالا حضرت اینو برای اینکه یاد بده چیکار کرد؟ فرمود شما به من مربوطین، بخواین یا نخواین. حالا نمونه عرض کنم. راه خودش مشخص کرده. یعنی آقا اگر یه جایی میخواید هیئت بگیرید سر صدا داره، قبلش برید همسایه ها یکی یکی عذرخواهی کنید، یه هدیه ببرید، اجازه بگیرید. صدا رو مراعات کنید. هرچی حسن معاشرت داشته باشین. مردم اون محله بگن تا وقتی اینا هستن امنیت هست اینجا. اینا حواسشون هست. خیر دارن برا ما، نور دارن، ولو به محتوای جلسه باور نداشته باشن. این دین انقدر ظرفیت داره که مسیحی هم برا قمر بنی هاشم، ارمنی هم برا قمر بنی هاشم دیگ بار کنه، اگه کاشانی مونه نشه. حضرت عباس و حضرت صادق انقدر جذابیت دارن که ابناء بشر بیان زانو بزنن، اگه کاشانی مانع نشه، پارازیت نندازه. این خیرخواهی اول باید برای خودم باشه. کسی که برای خودش خیرخواه نیست دروغ میگه خیرخواه دیگرانه. اول باید برای خودم باشه. اول در رفتار با رفقام، پدر مادرم و خواهر برادرم و کس و کارم و دوستانم و همهیتیام باشه. امکان نداره که یه نفر بره خیلی برای یه مسیحی دلش بسوزه بعد یقه شیعه میدن اونه بگیره پاره کنه. نمیخوایم مسخره بازی داریم که این کار رو بکنین، اون سخت‌تر از این. طرف هیئتیه، با ننش قره، خونه باباش یه هیئته، خونه خودش یه هیئته، 15 سال هست ما هم قرن، باریکلا. مردم که میان هیئت یعنی باباش چرا نمیگه خب باباش قهره. هرچی منبریه منبر رفته، رفتار این پارازیت خودش. و همینطور ما اونقدر خوب عمل نکردیم که یکی خواستگاری رفت هیئتی بودن هیئتی مزیت مهم محسوب بشه. من برای افراد خاص نمیگم، این باید تبدیل بشه به یه تلقی عمومی، به اینا که محب اهل بیتن، اینا دل، اینا لطیفن. کسی که برای شیرخوار سید الشهدا گریه میکنه لطیفه. این دختر منو بدبخت نمیکنه، نمیتونه ظلم کنه. اینا آخه یه عمر دارن به ظلمی که بعد سید الشهدا بچه‌ها شده گریه میکنه. و اگر اینجوری نیست، لکل اطبایا با عبدالله حق داری بگی که نمک به حرامی کردین. امام صادق فرمود بابام 1000 بار شبانه روز برای گناهکاران شیعیانش دعا میکرد. 1000 بار کافیه شریفه. فرمود پدرم فرمود انی لادعو الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللیله 1000 مره. 1000 بار ما معلوم نیست تو روز 10 دفعه برای خودمون استغفار کنیم. فرمود بابای من 1000 بار شبانه روز برای گناهکاران امت شیعیان دعا میکرد. این حالت لطافت امام که حالا دیگه من کم بحثمو باید جمع کنم، وقتم گذشت، 10 دقیقه اضافه باید حرف بزنم، طول کشید. اینجوری که حضرت میدید مثلا به زراره فرمود داداشو تو چند وقت ندیدم دلم براش تنگ شده، اون عظیم الشانی که ناسبیه میگفت به من سلام رسونده، 4 ستون بدنش میلرزید که به مام سلام رسونده بود و پیام داده بود به عنوان نمونه، خیلی تفقد میکرد. یک شیعیانو هواشونو داشت، مراعات میکرد. به بعضی هاشون که بهتر بودن میفرمود اجلس مسجد المدینه و افته، تو مسجد شهرتون بشین یه گوشه تو هم فتوا بده. انی احب ان یرو فی شیعتنا مثلک، تو رو ببینن ببین آه این چقدر مخش کار میکنه، بگن این جزو کسانیه که با جعفر ابن محمد ارتباط داره. امام صادق که نیاز نداره، آقا باید یه جوری اون انحراف رو جبران کنه دیگه. این مسیر انحرافیه بدون رابطه حبی نمیشه. بعد ازشون پرسیدن، از ائمه ما پرسیدن آقا ما خیلی شما رو دوست داریم، میخواییم به شما خدمت کنیم، چیکار کنیم؟ چند تا جواب دادن. فرمود اگه دستتون به ما نمیرسین به شیعیانمون خدمت کنیم. خیلی امام صادق رو دوست داری، خیلی امیرالمومنین رو دوست داری، به شیعیانش خدمت کن. دلت برا ما تنگ شده بود، فلیزور صالحی، فلیزور زیارت کنه قبور صالحین از شیعیان ما رو، سر قبر عالم برو، یا به فقرای شیعه ما خدمت کن. این به ما خدمت کردی. وقتی اون محبت تشدید می شد حضرت اینا رو منتقل می کن به هم محبت کنی. خب دیگه حالا وقت گذشت، یه نمونه رو عرض میکنم و روزه میخونم. این بحث عرض کردم اول جلسه هم که ما بخوایم راجع به حضرت صادق حرف بزنیم، تیتراش هم بخوایم بگیم از جلسه بیرونه. یه وقتی باید مثلا یه مارمزونی 30 شب حرف بزنیم، شاید بشه یه گوشه ای از کارهای حضرتو گفت. یکی از کارهایی که حضرت کرده، اینجوری معلمی کرده، دیگه حالا رو متن نمیخونم که وقت شما نگیرم، آموزش زیارت. ببین چه جوری آموزش به ما داده. یکی دو بار اخیراً جاهای رو متن خوندم، الان دیگه توضیحاتش و کتاب و فلان و روایات و اینا رو همه رو میذارم کنار. خب ما از امام سجاد سلام الله علیه هم داریم چه شکلی میرفته زیارت، میرفته قبر مبارک امیرالمومنین زیارت کنه. امام باقر فرمود مرق خدی، مرق خدی، قبر امیرالمومنین مخفی بود، سنگ روش نداشت، خاک بود. مرق خدی ای لتخهو، لتخهو به تراب، یعنی صورت مبارکش اینجوری به خاک قبر امیرالمومنین میکشید که سرش رو بلند میکند، محاسنش غرق خاک بود. این تذلله، برای اینکه هم خودش این کار رو میکرد، هم اونایی که میدیدن. حالا امام سجاد، امام باقر نقل کرده سلام الله علیه، امام صادق و صفوان و دیگران نقل کردن. یکی دوتش رو اشاره میکنم ببینید. قبر مبارک امیرالمومنین میخواستن کم کم افشا کنن، اینا رو میبرد زیارت. اینا رو که میبرد زیارت، میگه که با حضرت رسیدیم، مثلا فرض کنید ته حسینیه موضع قبر مبارکه، اینجا پیاده شد حضرت بلا تشبیه، یه قبضه خاک از رو زمین برداشت، تا قبر مبارک فاصله است، قبرم هنوز آشکار برای همه نشده، یه قبضه خاک برداشت، بویید، شروع کرد به ذکر گفتن و گریه کردن و آرام آرام حرکت کردن. مشا و مشینا بالوقار و سکینه. آقا آرام آرام، اینی که علمای ما مثل مرحوم مجلسی پدر میگه من 20 روز چند روز ورودی حرم امیرالمومنین وایسادم زیارت جامع میخونم روم نمیشه داخل بشم، این روایاتو دیدن، میگه امام صادق آرام آرام، ما هم داریم نگاه میکنیم، تا رسید به قبر مبارک، یه قبضه یه مشت خاک رو قبر برداشت، بویید، شهق شهقتن، یه سیهی زد، اون لحظه ای که حضرت علی اکبر جون داد در مقتل هست، شهق شهقتن، که ما خیال کردیم قد فارقت دنیا، فکر کنیم امام صادق مرد از این حال، حالا ما همجوری میریم کنار قبر رو سلفی هم میگیریم باز خودمون، بناور خود. میگه حضرت به قبر ما را کمیرمونی که رسید، یه مشخاک برداشت، بویید، یه شهقه ای زد، یه سیهه ای زد، ما احساس کردیم جون از بدنش رفت، افتاد، بعد بلند شد، بعد از مدتی حالش جا اومد، به قبر مبارک نگاه کرد با چشم گریان، روایات مختلفه، مثلا صدا زد السلام و الاسم الله الرضی، سلام بر نام خدا و وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه القوی، السلام علی ابی الحسن علی، اینا دارن نگاه میکنن، میگه کنار قبر امیرالمومنین علا نحیبه و بلند بلند گریه میکرد، یعنی صدای حقحقش رو میشنیدن تا یه فاصله ای، عباراتش از چی فرمود، بعد میگه خواست از کنار قبر بیاد، دیدم قهقرا اومد، یعنی روح مبارکش به قبر عقب عقب اومد، صدا میزد یا سیدا یا جدا یا مولا یا طیبا، با یه حالی، خب شما برید این شیعیان و علما رو نگاه کنید، میرن عرض کردم ما بخوایم یا نخوایم سر سفره امام صادقیم، این من کجا یاد گرفتیم اینا رو، اون امام صادقی که با دست نشونش میدادن چهار تا شیعهشو برده زیارت، اینا با همه وجودشون چشم شده اونو ببینن، حضرت اینجوری به ما یاد داد. کربلا هم همینطور، دیگه وقت گذشت میخوام وارد روزه بشم، کربلا رفتی نرفتی کی رفتی، آقا امام وقت ندارن این حرفو با کسی بزنه، این نگاه حضرت برای دستگیریه دیگه، اگه به مردم عراق فرمود اگه پول دارید چهار بار تو سالو برید حداقل، اگه ندارید دو بار تو سال برید، حالا عراقی ها فاصله شون کمتر بود البته، طرف هیچی از هیچ جا نمیدونه، میگه کربلا زیاد میرن، کربلا آقا برای درمانه، این نفس ناپاک باید تطهیر بشه، دیدن حضرت صادق سلام الله علیه که خیلی آقا و سخیه، یه کیسه زرد داره، انگار که خسیس خیلی مراقبت میکنه، گفت آقا شما خسیس نیستید، خاندانتون همه اهل کرمن، فدات بشم، چی تو اینه گره زدی مراقبی هر جا میری، مثلا در شاهوار جواهر غلطانه، فهمود فیها تربت الحسین، در شاهوار ما تربت حسینه، از سجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، اگه بیچاره ای گناهکاری به این تربت سجده کن. به یکی دیگه فرمود شنیدم میرید کربلا گوشت میبرید شیر میبرید شوخی میکنید، جد ما رو گرسنه کشتن، کعیب بود جگرشو سوزونده بودن، هر چه داریم از او داریم، اون قدم به قدم به ما یاد داد. حالا این روایت رو عرض کنم، آه ببخشید تعدی کردم، خیلی این روایت عجیبیه، میگه همسایمون، اینم در کافی شریفه، میگه همسایه‌ای داشتیم این کار میکرد با حاکم سلطان، اینم همه طاغوت بودن، وضعش خوب شده بود، هر شب مجلس بزن و به کوب و کوفتکاری خوردن و صداشم مزاحم ما بود و اثر وضعی هم میذاره دیگه. آقا اونجا گناه میکنن، من بغلش میخوام عبادت کنم مثلا. یکی دوبار رفتم بهش گفتم بابا حیفی تو، بذار ما زندگی داریم میکنیم. این گفت برو آقا. آخر سر یه روز گفت خدا کنه منم امروز راستکی اینو به امام صادق بگم. آخر یه روز گفتش ببین یه چیز بهت بگم، من مبتلا به گناهم، نمیتونم ترک کنم. تو که انقدر جعفر ابن محمد میکنی، اگه راست میگی این دفعه که رفتیم حج بهش بگو این همسایه ما گفته آقا من بیچارم نمیدونم چیکار کنم. دیگه ایام حج شد، من رفتم محضر امام صادق، گفتم آقا این همسایه ما خیلی کسافتکاری میکنه ولی آخر سر گفته که من بدبختم، من نمیتونم آدم شم، شما چیکار میتونی برای من بکنی؟ حضرت فرمود که تو بایش بگو تو ترک کن، این کلام اثر وضعی و تکوینی توشه. من او یعنی گفته بود که دیگه وضع من خراب، هم این جور غلط زیادی کردم، مثلا یه راه جبران ندارم که دیگه، حالا این چند سبار رو بذار هر غلطی میخوام بکنم دیگه، قیامت یعنی به تو دنیا داشته باش. حضرت صادق فرمود بهش سلام برسون بگو که تو ترک کن، من قیامت تو تضمین میکنم. این که عرض میکنم شأن معلمی امام شأن ولاییه. اینم اومد و به این رفیقش گفت، و حضرت صادق فرمود اگه ترک کنی من تضمین میکنم بخشیده شدن تو و قیامت تو و بهشت تو. من یه دو روز گفت اومد صدام زدن رفتم دیدم برهنه شده، یه پارچه دور خودش کشیده، چون هرچی بود از پول حرام خریده بود دیگه، همه رو بخشیده بود، خونه خالی شده بود، خونه قبلا داشت حالا اساسشو با مال حرام پر کرده بود، همه رو داده بود رفته بود، یه پارچه دور خودش بود فقط. به من گفتش که به امام صادقتون بگو من رو وعدت حساب کردم. میگه چند روز بعدم مریض شد، منو صدا زدم این محتضره، رفتم بالا سرش دیدم هی از حال میره برمیگرده، از حال میره برمیگرده. یه لحظه که از ها رفت و برگشت چشمشو باز کرد دید من نشستم، گفت آقای تو وعده خودش عمل کرد. میگه خلاصه مرد و دفنش کردیم، کار ندارم. حج بعدی که رفتم تا ازتو دیدم فرمود فلانی ما با رفیقت به وعدمون عمل کردیم. این یه معلم عادی نیست، این معلم عادی نیست، این ولایت امامه که اینجور دلها رو به هم نزدیک کرد. همون کار رو با ما کرده حضرت. فرمود یقتل و حفدتی، من یه چند تا چیز رو نیت دارم، هم روزم این شبها تکراری، هم توسلم به امام رضا، چون برای خودم حاجت دارم و رو کلام امام صادقم حساب کردم. فرمود یقتل و حفدتی به ارض خراسان، نوه منو تو خراسان میکشن. الا فمن زاره فی قربته، کسی که در قربتش بره او رو زیارت کنه، میدونه او غریب شهید امام معصومه. عبارت رو ببینید، فقط واسه او نبود، اخذته به یدی یوم القیامه، وعده حضرت اینه هر کس بره مشهد روز قیامه لازم نیست شما سر بگردونی، دهانها هم بسته است، الیوم نختمو الا افواهم، زبون هم نمیچرخه یا امام رضا یا امام صادق بگیم. فرمود که نیاز نیست شما سر به چرخونی، روز قیامت من میام دستتو میگیرم. اخذتهو به یدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، خودم وارد بهشت میکنمش. خلاصه فقط درس نبود، هم درس بود، هم درس محبت بود، هم ولایت بود و پشتیبانی. برای همینم تغییر گسترده ایجاد کرد. حالا باقیش مون دیگه، از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. روزم هم روزه برای امام صادق سلام الله علیه. گریز زیاد داره حضرت صادق، خودش هم زیاد روزه خونده، خیلی هم کمدل بوده در روزه شنیدن حضرت، هنو روزه نخونده زجه میزده، ولی من رو حاجتی که دارم این روزه رو این شب و روزها میخونم. بعضا درس میکنم که نقل شده امام صادق سلام الله علیه خیلی تجربه ها داشته، خیلی جسارت ها دیده، اما یکی از اون جاهای تلخی که هست حضرت آقا عجیبه، ما شنیدیم امام سجاد مثلا حالا تو متنای قدیمی ندیدم، روزخونا میگفتن طفل میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، قربانی میدید گریه میکرد. میگه امام سجاد کربلا بوده، امام سجاد که کربلا به دنیا نیومده بوده. به ابو بصیر فرمودن طفل خودم، شیرخوار خودم هم میبینم یاد شیرخوار کربلا و بچه های حسین ابن علی میفتم، من نمیتونم تحمل کنم. امام که براش آقا حضور و غیاب فرقی نمیکنه، فرمودن بچه های خودم رو میبینم یاد این میفتم بچه ها رو تو بیابون چرخوندن، نمیتونم بچه های خودم رو ببینم. کامل و زیاره رو نگاه کنید به ابو بصیر فرمود. حالا من عرض میکنم آقا جان، نقل شده که طفل شما رو از بلندی انداختن در هم شکست شد، طفل رو در آغوش شما که گذاشتن هیچ کس ننوشته کسی هل هل کرده، همه گریه کردن، حتی اون کسی که مقصر بود دستاشو بسته بودن اونم داشت گریه میکرد. میدونم من شأنیت ندارم به نیابت از شما بگم، ولی دیگه چیزی ما که هیچی نداریم راهی جز این نداریم. من به نیابت از امام صادق اینو عرض میکنم، شما به نیابت از امام صادق بشنوید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، پیش یه ولی خدا رفته بودم، گفتش که فرمودن که مرحوم آیت الله حق شناس برای این که موشک بارون تهران کم تموم بشه یه چله زیارت عاشورا با اون آدابی که خودش داشت و نوشته شده سلن و صد سلام و با یه کیفیتی میخون دیگه. حالا روز 38 شد و یه تغییری کردم که خدایا اگه مثلا نتیجه نگیرم چی میشه، و روز 39 هم یه موشکی زدن و روز 40 حالا در مکاشفه خواب اینا کار ندارم سید الشهدا رو دیده بود. حضرت فرموده بود که لازم نبود 40 خودتو به زحمت بندازی، به این شیرخوار ما متوسل می شد. حالا منم خودم با حاجت اومدم تو جلسه، شما مگر گرفتاری دارید الان با حاجتم نیمدید الان نیت کنید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وسط میدان بود، رفت سمت خیمه ها، دید مادر از شدت ادب و ولایت از خیمه بیرون نیامده. جایی دیدید آقا یه بچه‌ای جای زمین بیفته گم بشه نمیدونم حادثه‌ای براش پیش بیاد، مادر از همه بیتابتره. آقا رفتید بچه چشما رفته، سر افتاده، رنگ پریده، چیزی ازش باقی نمونده، ولی مادر اصلا این جلو نیست به احترام سید الشهدا. زینب کبراست که داره بچه رو دست به دست میکنه. حالا دیگه به تحلیل من، آقا دید اینجور این مادر مایه گذاشته، فتووت امام اقتضاشینه، علی رغم اون مناعت تب بچه رو زیر بغل گرفت رفت وسط میدان. اینا بدهکار کسی نمیشن، بچه رو سر دست گرفت. یا قوم ان لم ترحمونی عزیزان، اگه کسی داره حرف میزنه کسی وسط کلامش حرف بزنه بیادبیه، چه برسه به این که تیر بزنن. داشت سخن میگفتید بچه تکون خورد، خون پاشید، دیگه کلامو ادامه نداد، به این گلوی پاره نگاه کرد، به آسمان نگاه کرد، دو تا جمله فرمود. یکی این که فرمود الذي يحون علي، اونی که بر من خدایا این داغ رو آسون میکنه، انه به عین الله، تو دیدی این بچه رو چجوری زدن. بعد دیدن چشم از گلو شیرخوار بر نمیداره. یه بار این تسلیت به حضرت گفته شده، اونم اینجاست. خطاب اومد دعه یا حسین، حسین جان سر برگردون، دل بکن، اینقدر نگاه نکن، دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فإن له مرضعا فی الجنه.